ساعت 5 عصر در ایران. اینجا پروگ است، صدای رادیو فردا. دور دیگری از مذاکرات دو جانبه ظریف و اشتون در وین پایان یافت. روند درمان بیماری قلبی میرحسین موسوی آغاز شده است و انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به دور دوم کشیده شد. سلام شنونده ارجمند، رضا ولی‌زاده هستم با مشروع خبرهای این ساعت. مذاکرات دو جانبه محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و کاترین اشتون نماینده گروه 5 علاوه 1 پس از حدود 3 ساعت پایان یافت. یک مقام وزارت خارجه آمریکا هم از ادامه گفتگوهای کارشناسی در طول روز پنجشنبه خبر داده است. عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکرات هسته‌ای ایران گفته است که هنوز اختلافهایی وجود دارد و برای دستیابی به توافق نهایی همه موارد باید حل شود. دو طرف توافق کردند در این دور از مذاکرات تدوین متن توافق جامع نهایی را آغاز کنند. این دور از مذاکرات قرار است روز جمعه به پایان برسد و 3 دور دیگر از گفتگوهای هسته‌ای در چند هفته آینده برگزار خواهد شد. وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی از قول فرزندان او خبر داده است که روند درمان آقای موسوی آغاز شده است. به گزارش کلمه، دختران موسوی روز گذشته با پدر و مادر خود ملاقات کردند و با خبر شدند که نیروهای امنیتی اجازه دادند روند درمانی او پس از 2 هفته تأخیر آغاز شود. میرحسین موسوی چندی پیش برای انجام عمل آنژیوگرافی به بیمارستان منتقل شد و سپس به محل حصر خانگی بازگردانده شد. آقای موسوی دچار نارسایی قلبی است و به گفته فرزندانش درمان او چند ماه به تأخیر افتاده است. اما در خبری دیگر، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلام کرد که هیچ یک از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آن کشور نتوانستند اکثریت آرا را به دست آورند و رئیس جمهوری جدید در دور دوم انتخابات مشخص خواهد شد. عبدالله عبدالله وزیر خارجه پیشین افغانستان با کسب نزدیک به 45% آرا و اشرف غنی وزیر سابق دارایی با بیش از 31% آرا رقبای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان خواهند بود. زلمای رسول وزیر خارجه سابق افغانستان که حدود 11% آرا را در دور اول انتخابات کسب کرد، حمایت خود را از عبدالله عبدالله اعلام کرده است. دور دوم انتخابات در اواسط خرداد برگزار خواهد شد. و اما در اعتراض به مرگ صدها کارگر معدن، 4 سندیکای بزرگ کارگری ترکیه روز پنجشنبه دست به اعتصاب غذا زدند. در بیانیه مشترک سندیکاهای کارگری گفته شده که صاحبان معدن برای کاستن از هزینه‌ها زندگی کارگران را به خطر انداختند. چهارشنبه شب هم هزاران نفر از مردم خشمگین در استانبول، آنکارا و دیگر شهرهای ترکیه دست به تظاهرات ضد دولتی زدند که با واکنش تند پلیس روبرو شد. تا کنون مرگ 282 کارگر معدن تایید شده، ولی گفته می شود جسدهای بیشتری در قسمتهای مختلف معدن است که باید به تدریج خارج شوند. صنایع معدن ترکیه یکی از ناامن‌ترین صنایع معدن در جهان به شمار می شود و به گزارش رسانه های ترکیه سالانه 10 نفر بر اثر ریزش معدن و عدم رعایت ضوابط ایمنی جان خود را از دست می دهند. مهدی کروبی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در ایران که اکنون در حصر خانگی است، گفته است بعد از درگذشت آیت الله خمینی تمامی انتخابات مهندسی می شده است. محمد حسین کروبی فرزند مهدی کروبی در صفحه فیسبوک خود با این نقل قول از پدرش افزوده است که روز سه‌شنبه به مناسبت روز پدر اجازه یافت با او دیدار کند. مهدی کروبی در این دیدار گفته است اربابان قدرت جمهوریت نظام را پای منافع جناحی و شخصیشان ذبح کردند و در تمامی انتخابات با رد صلاحیت افراد و جابجایی آرای مردم و دخالت نیروهای غیر مسئول اهم از امنیتی و نظامی عملا آرا را مهندسی می کردند. مهدی کروبی افزوده است اندک انتخاباتی هم که سالم برگزار می شد بنا به شرایطی از دست حاکمیت خارج شد. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری. اما ساعت 5 و حدود 5 دقیقه عصر به وقت ایران و وقت چیزی نیست جز ساعت 5 عصر، کاری از کامبیز حسینی در ساعت 5 عصر که در این ساعت پخش میشه. با هم میشنویم.
اینها مجرمند و باید محاکمه بشن.
من سرهنگ نیستم، من حقوقدان هستم. من جان ناقابلی دارم، جسم ناقصی دارم.
شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم، اسم من کامبیز حسینی است و الان یه ذره بعد از پنج عصر تهرانه و این برنامه اصلا اسمش هست پنج عصر و محصول کمپین بین المللی حقوق بشر در ایرانه.
یه خواب خوب یا صبح نام،
یه خواب خوب یا صبح نام،
یه چای داغ و چشمه یا،
یه چای داغ و چشمه
یا، دوباره باد سرنوش خبر دهد زبویش، خدا خودش به خیر کنم.
این که مشغول شنیدنش هستید اسمش هست خواب خوب، کار سیرک و کافه با همراهی شادی یوسفیان از گروه اندا. این آهنگ رو به صورت کامل آخر برنامه خواهید شنید. برنامه پنجه است ما هر هفته میشینیم تمام حرفای آدم‌های مهم و غیر مهم ایرانی رو گوش میدیم و مهمترین هاش از نظر پنجه است رو انتخاب میکنیم و بدین سان شما ظرف کمتر از نیم ساعت کل هم الاجمعین آگاه خواهید شد که کی تو مملکت چی گفت و با این مقدمه میرسیم به این قسمت از برنامه که کی چی گفت. رحیم پور ازغدی از غذا چی گفت؟
امام میگه ما یک حوزه علمیه نداریم، ما دو تا حوزه داریم. ما در درون حوزه های علمیه دو تیپ روحانیت داریم و ایشون میگه یک تیپ از اینا از دشمن خطرناکترن. میگه افعی های خوشخط و خال حوزه بزرگترین ضربه رو به اسلام زدن. میگه زجری که ما از اینا کشیدیم، از سواک و رژیم شاه نکشیدیم، اینا از شاه بدتر بودن و بیشتر مانع اصلاح اسلامی در این جامعه شده.
البته این حرف های از قدیر ما قبول داریم، ما این حرف های از قدیر بحث تیپ اینارم قبول داریم، ما رای خوشخط خانم از شما ما ندیدیم، چرا دیگه دروغ چرا قبول داریم، ولی با پالنگی هم که میزنن آشتایم، یعنی قبل نا بودیم هنوز جاش هست. در مورد زج کشیدنم که اصلا نگو، کاملا ما موافقیم حاجی. ما از شما چه بینون همینجوری مثل سله به چخ چی دلنگونه، خیلی وقت مرگ نه آقا دلنگونیم. نگهد آقا، بازیکنان تیم ملی در مورد پیرن تیمشون چی گفتن؟ آن دو چی گفت؟
بازیکن تیم ملی هم مملکتمون شان و شخصیت بالاتر از این تیشرت هستش.
بله، آن دو فکر میکنه که بازیکنان تیم ملی مملکت شان و شخصیتشون بالاتر از این تیشرت هایی هست که الان بهشون دادن تو اردو بپوشن. رضا حقیقی چی گفت؟ اومده چیز یه لباس جدید داشت.
امروز اومدم گفتم خب یه لباس جدید ندیدم، همونا رو شستن دوباره یه اتویی هم شاید زده باشن.
ما در واکنش به این داستان هیچی نمیگیم، ولی از شما چه بنهون، کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال پر رو در این زمینه چی گفت؟
اگه بازیکن خواست حالا بعد از یه بازی، حالا مثلا بازی دوستان یا بازی تیم در جام جهانی واسه شوری بازیکن تعویض کنه چیکار کنم؟ یه دونه رو داره دیگه نمیشه تعویض کرد.
نه ببینین، تا اون زمانی که ما ماموریت دادیم که اون لباسا رو نگهداره، بعد نگهداره، هر زمانی که دیگه نخواستیم و داریم در اختیار خودش، میتونه در اختیار خودش تعویض بکنه، به کسی دیگه بده، یا نه میتونه از جیب خودشون بخرن به کسی دیگه هدیه کنن.
شنوندگان عزیز، صدای آقای کفاشیان رو شنیدید، رئیس فدراسیون فوتبال. ایشون فکر میکنه که بازیکن تیم ملی سرباز، مثلا اومده سربازی، یا مثلا مامور امنیتی وزارت اطلاعات، یا یه چیزی توی مایه ها که در مورد لباس پوشیدن ایشون یعنی آقای کفاشیان از راه رسیده و به اینها مأموریت میده و بقیه باید اجرا کنن مأموریت هایی رو که آقای کفاشیان به بازیکن ها داده. آخه مرد سوی بازیکن طرف مقابل لیو مسی بیاد میخواد پیرنشو عوض کنه با چه میدونم گوچی، بدو 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 برو برو تو رخکن، لباسمو نمیدم. چرا؟ چون آقای کفاشیان به من ماموریت داده که من این لباسمو باید تا اونجایی که ایشون ماموریت داره داده. آخه مهد حسابی چه حرفی تو میزنی آقای محترم کفاشیان؟ اونم چند هفته قبل از جام جهانی. به جای اینکه همه حواسا روی اردو و قوی کردن تیم ملی باشه، بازیکن رو شما درگیر این کردی که لباسشو با آب سرد بشوره یا آب گرم بشوره یا ولرم بشوره، و اگه کوچیک شد نمیدونم چجوری بره با پول خودش لباس بخره تو زمین. آقای محترم، آقای کفاشیان، نکن این کارا رو، یه ذره پول خرج کنین، یک دست گرم کنه دیگه بخریم برای اینا، به اون شرکتی که پول دادین فلان کنه پول بابا این چه کاری زشته، بده آقای کفاشیان، بده، نکنین آقا، نکنین. علم الهدا امام جمعه مشهد چی گفت؟
شما میگید تهاجم بر اخلاق، بر رفتار، بر سبک زندگی؟ خب مگر یه واتساپ به دنبال او، فیسبوک، مگر اینها ابزار تهاجم دشمن نیستن؟
به نظر ما ایشون این هفته دوباره بحث شبکه و تهاجم رو پیش کشید تا گند هفته پیش رو درست کنه، ولی یه گند گنده تر زده که باید باز هفته دیگه بیاد درستش کنه. این واتساپ که علم الهدا گفت یه اپلیکیشنه که من میدونم، شما میدونی، همه میدونن، نه آقای منم میدونه، واتساپ اسمش، آقا هدا، واتساپ بابا. البته ما بهش تبریک میگیم چون هفته پیش ایشون در مورد فیسبوک گفت
ارتباطات و مخابرات ادعا کرده که دولت باید فیلترینگ رو از بین ببرد و فیسبوک رو از فیلتر خارج کند.
به همون هفته مجری این برنامه یعنی کامبیز حسینی بهش گفت چی گفت؟
چی گفت؟
بعد اولا اینجایی که شما میگی ما نمیدونم اصلا کجا هست فیسبوک و اینا، ولی اگه منظورت فیسبوکه، بله، این هفته البته ایشون اومد درستش کرد و گفت
به دنبال اون فیسبوک.
ما از این حرکت آقا خدا استقبال میکنیم و امیدواریم هفته دیگه بیاد این واتساپ رو درست کنه. چی گفت؟ واتساپ؟ واتساپ رو بیاد درست کنه، بگه واتساپ، این واتساپ نیست. و از الان میگیم که هفته دیگه که میاد بخواد بگه واتساپ، این توییتره، اون توییتر نیست. از علم الهدا در مشهد میریم به شیراز ببینیم مکارمشون هفته پیش چی گفت.
من دیگه حالا محترمانش این طوری که عرض میکنم، اشخاصی هستن لباسهای دیدیم میپوشن، جوان نوجوان تو مجلس مینشینه میخواد یه چایی بذاره جلوی کسی خم میشه، نصف بدنش نمایون میشه.
حالا چه کاریه؟ چشات درویش کن، چایی تو بردار، یکی دیگه هم خواستی خودت برو بعد و بریز. والا ما هرچی فکر کردیم حالا تو یه نفر چایی بیاره چجوری باید خم بشه که نصف بدنش نمایون بشه؟ فکرمون به جای قدر. حواست به چایی باشه حاجی، کعبه و بتخانه بهانه است. آقای قرائتی هفته پیش چی گفت؟
دارم مطالعه میکنم، این خانم با هر رقم آرایشی میاد بغل من رد میشه، بلکه دل منو میبره، دل منو که باید کتابه دستم، اما حواسم جای دیگه، ضربه علمی به من میزنه.
ضربه علمی که خیالی نیست آقای قرائتی، ضربه عشقی نخوری برادر من. الهی دست بشکند، پا بشکند، دل نشکند. باز می لرزد دلم دستم، آی نخراشی صورتم را ای تیغ. جا تو عوض نکن آی قرائتی، عوض نکن، ما کردیم پشیمون شدیم. دلم ای دل غافل، نزار تنها بمونی. دلم ای دل غافل، نزار تنها بمونی. دیگه چشماتو وا کن ببین رفته جا.
دلم ای دل غافل، نزار تنها بمونی. دیگه چشماتو وا کن ببین رفته جبونی. میخوام 20 ساله باشم، میخوام 30 ساله باشم، میخوام وقتی بهاره گل امساله باشم.
میرسیم به کی؟ آها، موحدی کرمانی امام جمعه تهران هفته پیش چی گفت؟
وزارت ارشاد، وزارت علوم و رسانه ها هشدار می دهم مبادا نظام ما برگردد به انحطاط اخلاقی و فرهنگی زمان اصلاحات مراقب باشه.
دوره اصلاحاتی که ایشون صحبت میکنن ازش، البته منظورشون زمان کوروش و داریوش و حتی قبل از انقلاب و محمد رضا شاه پهلوی نیست، منظورشون دوره ایست که آقای خاتمی، محمد خاتمی رئیس جمهور بودند. در همون موقع آقای سید علی خامنه‌ای، آیت الله سید علی خامنه‌ای هم رهبر بودند و خلاصه 8 سال آیت الله خامنه‌ای اون بالا نشسته بود، جامعه رو انحطاط فرهنگی و اخلاقی فرا گرفته بود، تا احمدی نژاد، محمود احمدی نژاد آمد و جامعه رو به سمت کمال و اخلاق برد و مردم ایرانیان همه راستگو شدند و سپس رستگار شدند و بدین سان قوم ایرانی با خوشی و خرمی در کنار هم زندگی کردند و حتی بچه دار شدند و حتی یک بار هم پایشان به کلانتری باز نشد. آهان، صحبت از کلانتری شد. رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر هفته پیش چی گفت؟
با دستگیری تعداد دیگری از متهمان، پرونده توزیع باند بزرگ کوکائین در تهران بسته شد.
دستشون در نکنه. خیلی هم خوب. دفعه اولشون بود؟
به گفته رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر، اعضای این باند تاکنون 17 بار سابقه شرارت و دستگیری داشتند. حال باید دید در 18مین بار دستگاه قضایی چه مجازاتی متناسب با جرم این افراد در نظر خواهد گرفت. مستوری شبکه خبر.
مستوری شبکه خبر؟ خجالت نکشیدی مستوری شبکه خبر؟ اینا که دستگیرشون دونه دورش بود، خونه و حساب بانکی میلیاردی داشت، 17 بار که سهله، 170 بار دیگه هم دستگیر بشن میرن میان بیرون. مرد حسابی، مستوری، مرد مستوری شبکه خبر. و این از حکمت‌های دستگاه قضایی مستوریه که افراد با چند ده گرم مواد مخدر یه بار میرن اون تو دیگه بر نمیگردن که تو با افتخار خبرشو بدی و بگی مستوری شبکه خبر. اما دونه درشتا 17 بار میرن اون تو، یعنی همون زندان. و سوال هنوز اینه که دفعه بعد چی میشه؟ شنوندگان عزیز، خبری که شنیدید کاری بود از مستوری شبکه خبر. بندم حسینی هستم و در دقایق آینده شما خبرهایی رو از رادیو فردا میشنوید که این برنامه، یعنی پنجه است، اونها رو بیشتر از یک خبر. فرمانده پلیس سایبری ایران گفته که لایحه‌ای رو به مجلس قرار بفرستن که به موجب آن استفاده از VPN برای دسترسی به اینترنت جرم خواهد شد. پلیس سایبری البته همون جایی که ستار بهشتی رو به دام انداخت، برد توی بازداشتگاه، هر بلایی خواست سرش آورد، بعد هم این وبلاگ نویس جان خودش رو زیر فشار بازجویی از دست داد. همین پلیس سایبری حالا لایحه میبره که چی جرمه چی جرم نیست. پیشنهاد ما در ساعت 5 است اینه که شما اینترنت آقا آزاد کنی، خیالتون راحت باشه، کسی وی پی ان استفاده نمی کنه. اینجوری لازم هم نیست که لایحه ببرید مجلس، کسی هم مجرم نمیشه، زندانم نمیره. بد میگم فلفل بریز دهنم. سعید نورانی نژاد، روزنامه‌نگار که اول اردیبهشت دستگیر شده، بعد از 3 هفته معلوم نیست جرمش چیه، ظاهرا سازمان اطلاعات سپاه دستگیرش کرده. چیزی که مشخصه اینه که اگه چند هفته دیگه صبر کنیم، اطلاعات سپاه مشخصاً کلی اتهام و جرم دست و پا میکنه و میگه که چرا نورانی نژاد رو دستگیر کرده. این اطلاعات سپاه هم الان آجان دیگه توی ایران برای خوش گشتاپویه، به هیچ جا جواب نمیده، حساب پس نمیده، قوه قضاییه هم چک سفید داده بهش. خلاصه این که بیقانونی و تعدی در حقوق شهروندی بیداد میکنه، توسط اطلاعات سپاه همین اتفاق داره میفته پشت هم. منم از این تریبون استفاده میکنم، سلام عرض میکنم به آقای حسن روحانی. امیدوارم که حالشون، آقای روحانی حالشون خوبه؟ خیلی سلام از خانواده خوب هستن، خانم بچه‌ها خوبن، منشور حقوق شهروندیشون سر جاش باشه ان شاء الله. قربونتون برم، خواهش میکنم، سلام برسونید خانواده رو. قربون شما. خواهش میکنم. خداحافظ. محمد گودرزی وزیر ورزش این هفته گفت پیراهن بازیکن، آقا پیراهن بازیکنان تیم ملی بر ما شد داستان. هم ما 5 تا خبر داریم راجع به این قضیه، 3 هفته است میگیم پیراهن تیم ملی رو آقا درست کنیم بدیم بهشون دیگه، چی مسخره بازی. محمد گودرزی وزیر ورزش این هفته گفت پیراهن بازیکنان تیم ملی اشکالی نداره، مشکل کارلوس کیروشه. بعد حرفشو پس گرفت، گفت سوء تفاهم شده، منظورش بد منتقل شده. بعد خبرگزاری فارس هم فایل تصویری مصاحبه رو چاپ کرده که در اون آقای وزیر ورزش دقیقاً میگه که لباس‌های تیم ملی مشکلی ندارن، بلکه این مشکل مربوط به سرمربی تیم ملی. خوبه که قبل از اینکه به وزرا توی مملکت رأی اعتماد بدن یا کسی سمتی رو قبول کنه، کار با ضبط صوت و ام‌پی‌3 و آیفون و آیپد و اینا رو بهشون یاد بدن. و اینکه وقتی یک حرفی رو میزنید آقا نوارش ویدئوش پیدا میشه، و وقتی پیدا شد اینا تکسیب نکنید، اینجوری احترام خودتون رو بیشتر نگه میدارید اگه معذرت خواهی کنید. پیران تیم ملی برام شد داستان. محمود گلزاری معاون ساماندهی امور جوانان وزیر ورزش گفته که ارتباط دختران و پسران نسبت به 30 سال گذشته 3 برابر شده و زمان شروع رابطه به دوران تحصیلی راهنمایی رسیده. بعدش هم گفته که نوع رابطه از عاطفی به جنسی رسیده. ترجمه این خبر اینه که شما اگر در سازمان تبلیغات اسلامی و صدا و سیما و بسیج و همه نهادهای فرهنگی دولتی و گشت ارشاد و مبارزه با بدحجابی و کمیته انقلاب اسلامی و نمیدونم اینو اونو چیو تو این 3 دهه فلان در همه اینا رو میبستید گل میگرفتید، ارتباط دختران و پسران خیلی بعید بود که 3 برابر بشه. حالا چطور شده که با همه این نهادها، برنامه‌ها، بگیر و ببندها، گشت ارشادها و روابط مردم از نوع فلان فلان شده؟ اینا دیگه ما نمیده. بچه من که البته خوشحالم از روابط انسانی بیشتر، امیدوارم که شما هم خوشحال باشید که انسان‌ها با همدیگه رابطه‌های بیشتری داشته باشن. هرچی انسان‌ها با همدیگه رابطه داشته باشن خوبه، ایشالله تا باشه عشق باشه، عاشقی باشه، محبت باشه، خنده باشه، شادی باشه، مهمونی باشه، عیدی باشه، عیدی بدن برن بیان عاشق بشن. عاشق شدم من در زندگانی بر جان زد آتش، عشق نهانی یک سو غم او،
یک سو دل من در کار موی، در این میانه دل می کشاند ما را به سوی.
معرفی شخصیت خوب بد زشت.
اگه یادتون باشه در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد کلی گلایه میشد که بنزین تولید داخل آلوده است و برای سلامتی مضره، و آقای احمدی نژاد هم هی دفاع میکرد که آقا بنزین داخلی فلان و بهمان. حالا وزیر نفت آقای بیژن زنگنه اومده میگه آقا بنزینی که زمان آقای احمدی نژاد به عنوان بنزین داخلی به مردم داده میشد، موادی در اون وجود داشته که غیر قابل قبول بوده، و به محض اینکه نتیجه آزمایشگاه رو دیده گفته تولید و ارزی اون رو متوقف کنن چون برای سلامتی مردم مضر بود. به همین دلیل شخصیت خوب این هفته وزیر نفت بیژن زنگنه که فریب این شعارهای تولید داخلی و بنزین آلوده رو به جای بنزین تمیز تحویل مردم دادن نخورد و روندی که آقای احمدی نژاد شروع کرده بود رو قطع کرد. آقای زنگنه گفته که در زمان احمدی نژاد، جناب آقای محمود احمدی نژاد، بنزین رو با موادی مخلوط می‌کردند که برای سلامتی مردم و بهداشت محیط زیست مضر بوده، ولی همین بنزین چند سال تولید و مصرف می‌شده و معلوم نیست سلامت چند نفر رو با خطر جدی مواجه کرده. شخصیت خوب این هفته بیژن زنگنه وزیر نفت. شخصیت بعد این هفته غلام علی حداد عادل نماینده محافظه‌کار مجلس است، چون وقتی فردی به نام محمد متاجی براش پیامک میفرسته در خصوص رفع حصر موسوی کروبی رهنورد، میره ازش شکایت میکنه و پیگیری میکنه که مطمئن بشه که این جوون میره زندان. برای همین پیرو پیگیری آقای حداد شعبه 28 دادگاه انقلاب محمد متاجی و مادرش مهین الویری رو به 1.5 سال حبس تعزیری و 2 سال حبس تعلیقی محکوم کرد. آقا این چه کاریه آقای عدداد تو کردی؟ آخه مرد حسابی، اسم شما نماینده مردمه، نماینده ملتی، حالا یارو بهت پرمک زده، دردی داشته، مشکلی داشته، می‌خواسته بعد من دادگاه شکایت بگیر ببند فلان پیگیری کن ببرش دکتر این جوان حساب کار دستش بیاد که دیگه برای نمایندش پیامک نفرسته پدر سوخته. آی چه کاری آخه؟ آقای عداد عادل، اتهام مادر محمد متاجی یعنی خانم الویری هم اختفای ادله جرم ذکر شده که ما اصلا هرچی فکر کردیم به خدا، به دین، به مذهب، به اون چیزی که تو میپرسی، ما متوجه نشدیم که پیامک فرستادن با موبایل دیگه چه چیزی برای مخفی کردن داشته و از این رو متوجه شدیم که واقعا این آقای حداد عادل چجور نماینده مردمی است. شخصیت بعد این هفته غلام علی حداد عادل، نماینده مجلس. شخصیت زشت هفته دادسرای رسانه و فرهنگ که از وقتی حسن روحانی سرکار اومده یه تنه برابن بار بستن مطبوعات رو به دوش میکشه و در آخرین اقدام هفته پیش روزنامه قانون رو عقب بست. اگر ملت تشریف میبرید دکه مطبوعاتی محلتون، روزنامه قانون دیگه نیست، بدانید و آگاه باشید که این مدیر عاملش نمرده، سردبیرش سقط نشده، روزنامه‌شو بستن. کی بسته؟ دادسرای رسانه و فرهنگ بسته. چرا بسته؟ چون یه خبر چاپ کرده بود در مورد بازداشت سردار رویانیان، مدیر عامل اسبق پرسپولیس، و اینکه ایشون با وثیقه 100 میلیارد تومانی آزاد شده، و مهمتر اینکه یک شعر چاپ کرده در مورد جماعتی خودشون دلواپس مردم ایران میدونند، ولی دمار از روزگار آبرو و حیثیت این مرز بوم در آوردند. من دو بیت از این شعری که باعث بسته شدن این روزنامه قانون شده رو براتون میخونم، شما خودتون ملت قضاوت کنیم. میگه شاعر، میگه تحریم نیست تا دو قران کاسبی کنند، بایست فکر کاسبی جانبی کنند، دلواپس حساب و کتابند ادهی، دلواپس پشت نقابند ادهی. شعری خیلی چفت و بستار و خیلی فلانی هم نبوده، ولی خب به خاطر همین شعر فلان اینجوری هم میبندن روزنامه رو بستن. خودتون حالا تا تهش رو بخونید قضاوت کنید. و همین شخص زشت نفته دادستانی و قوه قضاییه است که میدونه در دولت جدید، خب با توجه به ترکیب جدید هیئت نظارت بر مطبوعات، احتمالاً این گروه روزنامه رو تعطیل نمیکنه و حالا اینا اومدن هیئت نظارت رو دور میزنن که روزنامه ها رو تعطیل کنند. تحریم نیست می‌رسیم به آهنگ هفته، اسمش هست خواب خوب، کار سیرک و کافه با همراهی شادی یوسفیان از گروه ایندو. این شما و این هم خواب خوب.
به خواب خوب
یه چای داغ و چشمه یا دوباره باد سرنوش خبر دهد ز بویش، خدا خودش به خیر کنم. دوباره عطر زلف یا حرف پیچ و تا میشه کول بارش به دوش مرد و سرنوش، خدا خودش به خیر کنم. دل ای دلت رها کن، عاشقا دل ای دلت رها کن، دل ای دلت رها کن، عاشقا دل ای دلت رها کن. یه تخت خواب صدای ساز و شنا میشه جنگ ناز و زوری پای لب و جیر و جون، خدا مرا مدد نما. گذار به سرزمین دو سیگاری و حدیث دو پکی به کیمیایش سفر به ما برای دل، خدا مرا صدا کنا.
شما برنامه پنج عصر رو شنیدید، محصولی از کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران. این برنامه رو میتونید هر هفته 5 دقیقه بعد از پنج عصر به وقت تهران از رادیو فردا بشنوید و روی وبسایت این رادیو دانلود کنید. فردا شب برنامه طنز تلویزیونی پلیتیک رو از دست ندید. پلیتیک ده شب فردا جمعه از شبکه تصویری رادیو فردا در ماهواره هاتبرد پخش میشه. پس تا فردا ده شب ایران ملت.